رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار مهربان. سلام، سلام به شما همراهان خوب قصه های قرآن. حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جای این مملکت اسلامیمون که هستید و از هر نقطه ای از ایران بزرگ که صدای ما رو میشنوید، تنتون سالم باشه و دلتون سرشار از نور ایمان باشه. امروز هم میهمان لحظه های زیبای شما شدیم تا قصه دیگه از قصه های قرآن رو برای شما عزیزان نقل کنیم. دفتر امروز برنامه‌مون رو در ابتدا آراسته می‌کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، بیشک شما نام لقمان حکیم رو بارها شنیدید. شاید هم بسیاری از شما عزیزان پندها و حکمتهای این بزرگوار رو به فرزندش شنیده و یا خوانده باشید. بله، لقمان یکی از حکمای صالح و وارسته بزرگ تاریخ بوده که یک سوره از قرآن هم به نام این بزرگواره. مرحوم محمد محمدی اشتهاردی در کتاب خودشون می نویسند در روایتی آمده که شخصی از لقمان پرسید تو مگر با ما چوپانی نمی کردی؟ لقمان گفت آری، چنین است. او پرسید پس این همه علم و حکمت از کجا نصیب تو شد؟ لقمان در پاسخ گفت این علم و حکمت به خواست خدا و به دلیل ادای امانت، راستگویی و سکوت در امور بیهوده و آنچه مربوط به من نبود به دست آمده است. در این لحظه با شما عزیزان سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان شریف این برنامه، در خدمت شما هستیم با بحث قصه های قرآن و داستان حضرت لقمان حکیم رو انشالله میخواییم از نظر قرآن بررسی کنیم. یکی از کسانی که نامش در قرآن کریم آمده جناب لقمان هست. 31 سوره قرآن به نام این بزرگوار هست و در آیات 12 و 13 این سوره به صراحت و روشنی از ایشون نام برده شده و در طی 5 نصایح و مواعظ سودمند لقمان به فرزندش بیان شده. حالا ببینیم لقمان کیست؟ آیا او پیغمبری از پیامبران الهی است؟ و یا اینکه انسانی است برخوردار از حکمت و دانش الهی؟ در این زمینه اختلاف وجود داره. محققان و ژرف‌اندیشان میگویند که از قرآن کریم استفاده نمیشه که او پیامبر باشه، چرا که آیات مربوط به انبیاء الهی به کارهای اصلی اون بزرگواران میپردازه، مثل دعوت به توحید و مبارزه با شرک و انحرافاتی که در محیط وجود داره و عدم مطالبه اجر و پاداش و بشارت و انذار و امثال اینها. و اما در موردیشون چنین چیزی وجود نداره، جز اینکه حضرت لقمان حکیم سخنان حکیمانه و اندرزهای سودمندی به فرزندش داره، هرچند که جنبه عمومی داره، ولی اینها هرگز به منزله ادای مسئولیت رسالت پیامبری به شمار نمیاد. بنابراین قول درست‌تر اینه که ما بگیم او انسان حکیم و برخوردار از الطاف ویژه پروردگار خودش هست.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. ایل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
مرحوم تبرسی صاحب تفسیر شریف مجموع البیان در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنند که ایشون فرمود: حقا اقول لم یکن لقمان نبیا ولکن کان عبدا کثیر التفکر حسن الیقین احب الله فاحبه و من علیه بالحکمه. به حق میگویم که لقمان پیامبر نبود، ولی بنده بود که بسیار فکر میکرد، ایمان و یقینش عالی بود، خدا او را دوست داشت و او هم خدا را دوست داشت و نعمت حکمت را به او عطا فرمود. مجموع البیان جلد 8 صفحه 315. همجور که ملاحظه فرمودید در این حدیث آمده که لقمان دارای مقام حکمت بود، نه برخوردار از مقام نبوت. او دارای ویژگی ها و خصلت های پسندیده مثل عبودیت و بندگی، تفکر طولانی، یقینی پسندیده، دوستدار خدا و محبوب پروردگارش بود و رضا خداوند هم بر او منت گذاشت و به او حکمت عطا فرمود.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
گفته شده که لقمان از سودان مصر بود که عمرش طولانی و جزء معمرین محسوب میشه. بعضی او رو پسر خواهر یا پسر خاله ایوب پیغمبر می دانن که سلسله نسبش به ناهور ابن تارخ برادر ابراهیم خلیل می رسه و بعضی عقیده دارن که ایشون معاصر حضرت داوود بود و مورد مشورت ایشون. عمر او رو از 200 سال نوشتند تا 560 سال و از 1000 تا 3500 هم نوشتند. به هر حال ایشون دارای یک زندگی به خصوص و ویژه‌ای بوده است. لقمان که دارای چهره سیاه و آفتاب خورده بود و ظاهر دلپذیری نداشت، از قلبی صاف و پاک و سرشار از عشق به خدا برخورداره. او مدت زیادی رو به غلامی و بردگی گذروند و سپری کرد. ارباب لقمان که غلامان دیگری هم داشت، به خاطر رنگ پوست و شکل ظاهری لقمان که همینجور گفتیم سیاه بود، همواره او رو به کارهای پست و درشت وامی داشت و همیشه او رو تحقیر میکرد و بقیه غلامان هم وقتی وضع رو اینجور میدیدند ایشون رو دست میانداختند. اما هیچ یک از این اذیت و آزارها و بیمهریها لقمان رو از مسیر شکرگزاری خارج نکرد. او به کار خودش مشغوله و به تفکر و تأمل روزگار میگذرانه، تا اینکه بنا به نقل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، یک وقت در وسط روز برای استراحت خوابیده بود، ندایی شنید که لقمان، آیا میخوای خداوند تو رو خلیفه خودش در زمین قرار بده که در میان مردم به حق قضاوت کنی؟ لقمان در جواب گفت که اگر پروردگارم به من اختیار بده، راه عافیت رو میپذیرم و تن به این آزمایش بزرگ نمیدم، ولی اگر فرمان بده، فرمانش رو البته به جان و دل میپذیرم، چرا که میدونم اگر چنین مسئولیتی بر دوش من بگذاره، قطعاً مرا تنها نخواهد گذاشت و کمک میکنه و از لغزشگاه هم حفظ میکنه. فرشتگان که لقمان آنها رو نمیدید گفتن ای لقمان، برای چه قضاوت رو نمیپذیری؟ ایشون گفت برای اینکه داوری در میان مردم بسیار سخته، سختترین منزلگاه و مهمترین مراحله و امواج ظلم و ستم از هر طرف متوجه شخص قاضی خواهد شد. اگر خدا انسان رو حفظ کنه شایسته نجاته، و اگر راه خطا بره از راه بهش منحرف شده. کسی که در دنیا سر به زیر باشه و در آخرت سر بلند، بهتر از کسی است که در دنیا سر بلند باشه و در آخرت سر به زیر. فرشتگان وقتی منطق لقمان رو این جور دیدند واقعا تعجب کردند، و لقمانم پس از این گفت و شنود به خواب میره و وقتی متوجه میشه که نور حکمت در دلش افکنده شده، هنگامی که بیدار شد زبان به حکمت باز میکنه، با اون اندازه رشد میکنه که حضرت داوود علیه السلام رو هم با حکمتهای خودش موعظه میکنه و یاری میده. و حضرت داوود پیغمبر که یک وقت جرانش رو عرض کردیم در برنامه های گذشته، به لقمان میفرماید که تو با لک یا لقمان لقد اعطیت الحکمه. دقت کنید ببینید چه شخصی این سخن رو میگه، حضرت داوود پیغمبر، خوشا به حالت لقمان که خداوند به تو حکمت داده است. مجموع البیان جلد 8 صفحه 315 و 316.
بی کرم مثل آسمان باشی،
بی کرم مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی هدیه خداوند است، مثل خورشید مهربان باشی، یا مثل خورشید مهربان باشی، مهربان باشی.
در قرآن کریم هم به روشنی آمده که لقمان دارای مقام حکمته و خداوند متعال به او حکمت عطا فرموده بود. سر سفره وحی می نشینیم، سوره مبارکه لقمان رو باز می کنیم و آیه 12 و 13 آن را می شنویم. بشنوید.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
ما به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم شکر خدا را به جای آور. هر کس شکر گذاری کند تنها به سود خیش شکر کرده و آن کس که کفران کند زیانی به خدا نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است. به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را موعظه می کرد گفت: پسرم، چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک ظلم بزرگی است. خداوند در این آیه می‌فرماید ما به لقمان حکمت دادیم. پیداست که او شایستگی دریافت نعمت بزرگ را داشته که خداوند به او عطا کرده و به قول شاعر مهندسی که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر که هرچه سزاوار حکمت است آن داد. اون کسی که به گل بوی خوش میده و گل را جان میده، به هر که هرچه سزاوار حکمت همون خواهد داد. از لقمان پرسیدن مگر تو نبودی که در کنار ما به چوپانی مشغول بودی؟ گفت: چرا، من همون چوپان بودم. گفتن: فمن عین اوتیت ما ارا، پس این همه حکمت از کجا آوردی؟ ایشان فرمود که به خاطر خداشناسی، امانتداری، راستگویی و صرف نظر از چیزی که به من ارتباطی ندارد دارای این همه حکمت شدم. بنابراین خداوند می‌فرماید در مقابل حکمتی که به عنوان نعمت بزرگ به لقمان دادیم، او وظیفه شکرگزاری دارد و اضافه می‌کند تصور نکنه کسی این شکرگزار بودن و سپاسگزار بودن برای خداوند نفعی داره. هر کسی که سپاس او رو داشته باشه به نفع خودشه، چون که کسی که مسیر کفر رو در پیش بگیره بدانه که خداوند بی نیازه و از او هیچ ضربه‌ای و زیانی نمیبینه. آنگاه در ادامه به نمونه های سخنان حکیمانه و مواعظ ارزشمند این حکیم بزرگوار اشاره شده، همجور که در متن آیه شنیدید و ترجمهش رو خدمتون گفتیم، که در خطاب به فرزندش میگه که البته میگن ایشون دارای فرزندان زیادی بوده و با مخاطب قرار دادن فرزند بزرگش با خطاب یا بنیه، پسرکم، عزیز پسرم، همه رو موعظه و نصیحت میکرده. نصیحت او به قدری ارزشمنده و اثرگذار و خالصانه که خداوند سخنان حکیمانه او رو در بین مواعظ خودش در سوره لقمان آورده، یعنی که سخنان لقمان در اون اوج و وزانت و سنگینی است که در ردیف سخنان خدای لقمان قرار میگیره و به تشنکامان نصایح عرضه میشه.
عروس حضرت قرآن،
عروس حضرت قرآن،
نقابان گه براندازه، دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا.
حالا بد نیست در اینجا نگاه مختصری داشته باشیم به نصیحت‌های دهگانه لقمان حکیم که در قرآن کریم آمده است و همجور که از کردیم در سوره لقمان مطرح شده، که برای همه موحدان و پیروان قرآن میتونه مفید باشه. یک، پرهیز از شرک ورزیدن که ظلمی است بزرگ. این شرک از ظلم عظیم، آیه 13 لقمان. دو، توجه به حسابرسی عمیق و دقیق در قیامت که میفرماد اگر چنانچه تو تصور بکنی در هر کجای عالم باشی، در صخره باشی، در آسمان ها باشی، در زمین باشی، بالاخره هر چه را انجام داده باشی خداوند آن را خواهد آورد و تو را خواهد آورد. موعظه سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب اقامه نماز، امر به معروف، نهی از منکر، صبر و استقامت. و برای شنیدن موعظ پایانی ایشون مناسبه که ما هم شنونده دو آیه دیگر از قرآن کریم در این ارتباط باشیم. میشنویم آیه 18 و 19 از سوره مبارکه لقمان.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
پسرم با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر روی زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری رو دوست ندارد. پسرم در راه رفتن اعتدال را رعایت کن، از صدای خود بکاه و هرگز فریاد مزن که زشت‌ترین صداها صدای اولاغ هاست. همان گونه که ملاحظه شد، لقمان در ادامه نصیحت به فرزندش از او میخواد که بی اعتنای به مردم نباشه، متکبرانه روی زمین حرکت نکنه، در راه رفتن و انجام کارها اعتدال رو از یاد نبره و ده هم موقع سخن گفتن تون صداش رو بالا نبره، بلکه صدایش رو آرام کنه و خیال نکنه که بالا بردن صدا ارزش آفرینه، چرا که این تعبیر قرآنی است. البته اگه بگیم با عرض معذرت شاید جا نداشته باشه، ما متن وحی رو داریم میگیم، چرا که صدای اولاغ بسیار بالاست، یعنی وقتی بانک برمیاره تون صداش خیلی بلنده، اما آیا کسی هست که از اون خوشش بیاد؟ مسلمن خیر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زشترین صداها صدای خران است. راستی اگر کسی به دقت در این سخنان نورانی و مواعظ حکیمانه فکر کنه و سعی کنه اونها رو در زندگی خودش عملی کنه، به سعادتی بیمانند میتونه برسه. لازم به گفتنه که اونچه در سوره لقمان آمده به عنوان بخشی از نصیحت‌های گرانسنگیست که در ردیف وحی مطرح شده، وگرنه در کتاب‌های حدیثی و روایی ما مطالب بسیار زیادی از این بزرگوار نقل شده که علاقمندان میتونن به منابع اصیل در این ارتباط مراجعه کنند. از جمله اگر دسترسی و حوصله و وقتی داشتن، کتاب شریف بهار الانوار جلد 13 از صفحه 408 تا 434 رو میتونن مورد مطالعه قرار بدن. و آخرین سخن این که بنا به گفته بعضی از محققان، حضرت لقمان حکیم وقتی از دنیا رفت در فلسطین در بندر ایله در آنجا به خاک سپرده شد. سلام الله و صلواته علی لقمان الحکیم.
هر که با تو یک دم به سبر خود اسیر ماتم نمی شود، شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود، یار مهربان راحت روان راز من می کنی نهان، گر ببینمت یا نبینمت مهر من به تو کم نمی شود، گرچه از فراقش در آتشم از طلب دمی پا نمی کشم، با فلک بگو پشت عاشقان زیر بار غم خم نمی شود، در فراق تو گرچه روز و شب با بهانه ای گریه می کنم، انتظار ما را طبیب جان این بهانه مرهم نمی شود.
عزیزان، آنچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری بود. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. پایان بخش برنامه امروز حکمتی دیگه از سخنان حکیمانه لقمانه. نقل شده لقمان گاهی از مردم جدا می شد و تنها در مکانی می نشست و غرق در دریای فکر و اندیشه می شد. ارباب او کنارش می آمد و می گفت لقمان، تو همواره تنها نشسته ای، برخیز به میان مردم بیا و با آنها مأنوس باش. لقمان در جواب می گفت تنهایی طولانی برای فکر کردن نتیجه بخشتر برای فهمیدن است و اندیشیدن بسیار راهنمای بهشت است. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه.
در مقابل حوادث گوناگون فرق نمی‌کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه.
سحر سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود
باز.